بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل یه برگردی من دادن آقا راجع به این بحث رؤیت هلالی که مدرش هستیم در 4 صفحه است، ولی خب چون نقشه ها اینها داره متنش کمتر است. من یه چون حاجه حسن زاده میفهمید آدم دست که به قلم میکنه خیلی زوایای بحث برای خودش و دیگران به اینها یه عبارت دیگری داشتن نزدیک به این منظور من. حالا این حال مطلب رو نوشتن، توضیح دادن، اینها خیلی فایده داره. هرچی هم که شما زحمت بکشید، من که سهم خودم هم خوشحال میشم و هم استفاده میکنم. بذاریشون زحمتی کشیدن، من مرور میکنم فرمایش ایشون ها تا بعدم یه پامنبری هایم دارم عرض میکنم. فرمودن که با توجه به اختلاف تقریبا 23 درجه ای دایره معدل النهار و دایره منطقه البروج که تو اصطلاح میگم میل اعظم در مناطق همطول کره زمین همطولن که عرض جغرافیایی متفاوت دارن، طولشون یکی عرضاشون مختلف، در تمامی روزهای سال طلوع و غروب خورشید در یک ساعت اتفاق نمیفته، طول یکیه، ولی این بلادی که عرضهای مختلف دارن طلوع و غروبشون در یک ساعت نیست. بعد البته فهمیدم برای نمونه طلوع و زوال و غروب خورشید 6 روز از سال را در 3 نقطه که تقریبا هم طول هستند بررسی میکنه، تنکابون، قم و بوشهر. خب 6 روز نیاز نیست، 3 روزم کافیه، بلکه 2 روزم کافیه، ولی خب 6 روز برای وضوح بیشتر، 3 نقطه هم باز نیاز نیست، 2 نقطه هم کافیه، ولی با 3 نقطه برای اینکه یکیش وسط باشه، دو طرفش باشه، اینا همه خوبه برای وضوح بیشتر اینا را تان. خب تنکابون، طول جغرافیای تنکابون، قم و بوشهر همه 50 درجه است از مبدأ فعلا رسمی گرینویچ. خب طولش اینه مثبت. عرض جغرافیایی هر سه هم تنکابون و قم و بوشهر، تنکابون 36 درجه است، قم 34 درجه است، بوشهر 28 درجه. پس عرضها مختلف ولی طولها همه 50 است. خیلی اندک تفاوت. خب حالا این 3 تا شهر چجوری طول و غروبش یکیه یا نه؟ طولها حدودا یعنی در نصف نهار تقریبا شریک است. خب حالا طلوع و غروبشون چجور؟ فقط فرمودن در 2 روزه در سال چه این طلوع و غروب های اینا یکیه، در اعتدال بهاری 29 اسفند اعتدال پاییز 1 مهر طلوع و زوال و غروب در این 3 منطقه در یک زمانه. جدولش هم را آوردن، آدرس این 3 تا آدرس هایم مطالب و نقشه هایی که آوردن جدولن. خب الان ببینید در 29 اسفند و اول مهر ماه تنکابون، ما غروب آفتابش فقط میگم، طلوعش هم همینه، چون ما بحثمون سر رؤیت هلاله فقط غروب را میگم، تنکابون 18 و 18 دقیقه، قم 18 و 18 دقیقه، بوشهر هم 18 و 18 دقیقه. چرا؟ چون در 29 اسفنده در اعتدال بهاری، درست شد؟ چون نصف نهارها نزدیک همه، پس طول و غروب ها میکی، این مال این 2 روز. اما وقت در غیر این 2 روز ندیگه، مخصوصا وقتی فاصله بگیره، حالا 15 اردیبهشت مثال زدم، با 15 تیر 15 اردیبهشت وسط فصل بهار، قلب الربیع، اما 15 تیر خب قلب تابستان نیست، حالا قلب الاسد که شدت گرما رو میخواستم علما بگن، قلب الاسد 15 مرداده، 15 تیر قلب و سرطان، ولی خب قلب العسل وسط کل تابستان. بعد از اعتدال بهاری که نیمکره شمالی روزا بلند میشه، نیمکره جنوبی پس طلوع در مناطق شمالی زودتر و غروب دیرتر معلومه. چرا؟ چون هرچی شمالی تر باشه طول روز در ایام تابستان بیشتر. علاما حالا وقتی میخواد طول روز بیشتر باشه و از طرف طلوع و غروب یه خود اضافه بیشه. بنابراین حالا تو این جدول نگاه کنید، الان مثلا 15 اردیبهشت تونکابون طلوع آفتاب 5:09 دقیقه، غروب 18:58 دقیقه، روزش طولانی تر از قوم. قوم چجوره؟ اون 15:09 دقیقه طول بود، این 15:13 دقیقه کم تر، 18:58 دقیقه بود، اینجا 18:54 دقیقه. پس روز قوم کوتاه‌تر هم از حیث طولو. چرا؟ چون تونکابون ارزش بیشتر، قوم ارزش کمتر. بوشهر چون باز خیلی ارزش کمتره، طولو 5:23 دقیقه اما غروب 18:45 دقیقه، چقدر از اونا جلوتر. جدول دیگه شم همینه به همین معنی.
بوشهر ارزش کمتر کجا؟
بوشهر ارزش از قوم و تونکابون. الان عرض کنم ببینید، عرض بوشه 28 درجه، عرض قوم 34 درجه است، عرض تونکابون 36 درجه. روشن اینا رو خوش عرض کنم این تا اینجا. بعد فرمودن که خب حالا در جدول 3 و 4 این دو روز معین شده، در بین سه منطقه تونکابون روز بلندتر و بوشه روز کوتاه‌تری دارد. مشاهده می شود که غروب خورشید زودتر از دو شهر دیگر است. بعدنم در زمستان هم را آوردن، زمستان برعکس، در نیمکره شمالی روزها کوتاه. چون کوتاهه هرچی ارزش بیشتره مثل تونکابون روزش کوتاه تره. بنابراین درست برعکس تابستان، طلوعش دیرتر غروبش هم زودتر نسبت به بوشه. این ها چیزاییه. بعدم در صفحه 4 فهمیدن حالا که اینطور شد که در طول سال غیر از دو روزی که اعتدال این بود، خطی که کره زمین را به شب و روز تقسیم می کنند منطبق بر خط نصف النهار نیست و نسبت به آن انحنا دارد. بر این اساس در صورتی که مبنای شروع ماه قمری برای یک منطقه وجود ماه در آسمان قبل از غروب آفتاب باشد، نمی توان گفت که با رؤیت هلال در یک منطقه برای همان طول جغرافیایی در مناطق غربی تا ماه قمری شروع شده است. مثلا اگر در 15 دی ماه در ساعت 17:08 دقیقه، یعنی یک دقیقه قبل از غروب، گفتن در 15 دی جدولش را دادن، در 17:09 دقیقه در قوم چیه؟ غروبه. من قوم فهمیدم 18:07 دقیقه که در قوم یک دقیقه مونده به غروب هلال ماه متولد شود، آن شب در قوم شب اول ماه خواهد بود. ولی در تونکابون چون غروبش زودتر شده، چون تو دی ماهه، درست شد؟ غروبش گذشته دیگه، ماه هم هنوز نبوده. ولی در تونکابون که طول جغرافیایی یکسانی با قوم دارد اما عرضش بیشتره، شب اول ماه نیست، چون غروب شده گذشته، زیرا هلال بعد از غروب خورشید در این منطقه متولد شده است و حین غروب خورشید در تونکابون هلال در آسمان نبوده است. همچنین در همان عرض جغرافیایی تونکابون در غرب آن نقاطی هست که هنوز غروب نشده بوده و ماه متولد نشده، یعنی غروب شده بوده و ماه متولد نشده، نقاطی هست که در آن مکانها نیز آن شب شب اول ماه نیست. اما در مناطقی که در عرض جغرافیه با بوشهر یکسان هستند و در شرق بوشهر واقع شدن، مواردی هست که آن شب برای آنها شب اول ماه قمری است. چرا؟ مثل قوم، با اینکه اونا دیدن، قوم هم دیده، با اینکه غروبش دیرتر بوده. خب عرض کنم که پس می توان گفت بر اساس معیار بودن وجود هلال حین غروب، این گزاره که رؤیت هلال در یک نقطه کاشف از داخل شدن ماه قمری جدید برای مناطق غربی است مطلق نیست و اطلاق آن در موردی که تولد هلال مصادف با اعتدال باشد صادق است. در غیر این مورد رؤیت هلال کاشفیت نسبت مناطق نسبت به عناوین منطقه شرقی یا غربی ندارد. برای حکم نسبت مناطق شرقی و غربی باید خط مقسم شب و روز حین تولد هلال ملاحظه شود. این اگر هم جایش فرمایش اضافه دارید بفرمایید که یا بعد گفتم جایش رو مقصود. خب حالا منم این مرور کردم اصل بحث. یه چیز رو عرض دارم که ببینید، اول من این فرمایش ایشون رو که شروع کردن دو سه بار متن و اسئلتون حول رؤیت الهلال که خوندیم این تذکر رو دادم. عبارت اسئلتون این بود صفحه 37 فهمدن و ایزن کانه یعتقد، فتوای قبلی حاجی ها را چکار کردن؟ ذکر کردن بعد گفتن عدول کردن. و ایزن کانه یعتقد و فی ما مزا انهو ازا کان مکانان علا خط طول واحد ای یتفقان فی وقت طلوع شمس و غروبه. اونجا دو سه بار عرض کردم این معنا کردن مقصودشون هم معلومه و ایلا این طبق اصطلاح نیست. این طولی که ایشون میگم طول جغرافیایی نیست. چرا؟ چون بلاد مکانانی که در طول جغرافیای شریکن که لایت تفقان فی غروب. چندین بار عرض کردم که حال دیگه این رو حساب اصطلاح جلو نرفتن، ولی چون بعدش میگن ایت تفقان میگن مقصود ما از طول همون خط مقسمه نه طول جغرافیا. خوبه الان این توضیحات شما داره اون را تذکر منو خوب توضیح میده. و نمیدونم یه 30 جلسه هست مباحثه هیئتی همینجا سال 83 بودن. دیدید یا ندیدید؟ الان یال اون فایل ها را هر که حوصله کنه برای سرنخ، من بلد نبودم اینا رو که تخصصی داشته باشم، مباحثه کردم که راه بیفته. یه فایلی از زمینه شروع کار هست، تشریح الافلاق شیخ بهایی 10 صفحه است، کل علم هیئت را. همیشه میگن از تخصص های جناب شیخ بهایی است که کتاب ها را در دو سه برگ میگه. کل علم هیئت را در 10 صفحه شون بیان کردن، تشریح الافلاق. بحثای خیلی ما 30 جلسه مباحثش کردیم، تصویری هم هست موجوده همینجا. نمیدونم چند چه سالی 83 شاید 82. و خب مطالب خوبیه. من این کتاب که یادم میاد فرمایش یکی از اعزه که برای من فرم بودن یادم نمیره، ما سالی بودن اینجا نبودیم، این محل قبلی بودیم، ماه مبارکی بود، تمام گرم بود، ما این تشریح الافلاک را مباحثش شروع کردیم. ماه مبارک شروع بعد از نماز عصر. خب اون عزیز فرمودن که من از صبح شروع میکردم مباحثه کردم با دهن روزه تا ظهرم مشغول بودم. خب دیگه طبیعیه دیگه، نماز ظهر از بخونه دو انسان روزه باید بره غش کنه دیگه، دیگه حال نداره دیگه. ایشون گفتم با کمال خستگی و این همه مباحثه نماز ظهر از میخوندم، وقتی بود که دیگه خسته باشم، وقتی میفهمیدم دارم میام مباحثه تشریح الافلاکی که این از مطالبش برام جذاب بود، گفتم پر میگرفت، یعنی فراموشی و همه چیز بود. کلن برای چی؟ برای خستگی که بیام که این مباحثه، یعنی براشون جذاب بود. منظورم اینه که این مباحثه باید باشه، تشویق میکردن کارها، نباشه نمیشه، جوانی میره و سنی بالا میاد و مثل من میفهمم کار که نکردیم دیگه سخت میشه. حالا ایه ها در تشریح الافلاک همین مطلب رو مرحوم شیخ در دو جا مطرح میکنه، یکی در ذیل دائره افق، یکی هم در ذیل مناطق عرض، هر دو جاش. کل کره زمین را 7-9 افق شیخ میفرمون، 3 نوعش که خیلی عنوان داره و جامعه همون 7 میگیم افق دولابی، افق رحبی، افق حمایلی. شما اگه برید تو قطب افق شما میشه رحبی، یعنی کره آسمان مثل چرخ آسیاب داره دور میاد. اگه برید در نقاط استوا آسمان مثل یک دولاب چرخ، این چیزی که چاه دلو رو از چاه میکشن، چرخ چاه دولاب، دولابی این آسمان داره اینجوری میگرده. اگر برید در استوا، این افق دولابی در قطبم افق رهوی بینشتی، از استوا برید تا قطب تو این 90 درجه افق میشه حمایلی، یعنی آسمان داره کج میگرده. هر کجاش باشی، نه اینجوری میگرده کره سماوی تو رصدخونه که نگاه کنی، نه اینجوری، حمایله. حالا کمتر و بیشتر، هرچه عرض این بیشتر بشه حمایلش میشه، حمایل بیشتر میشه. بله، هرچه از استوا برید به طرف عرض بیشتر بشه، حمایلش هم بیشتر میشه. این منظور مطالب خوبی بود که شیخ در اونجا گفتن. البته بعدا میگه این هفتاست. چرا؟ چون مناطق استوا یه افق، قطبین یه نوع دیگه از افق، از استوا تا میل اعظم که 23 درجه که آفن بودن، اینم یه افق، روی خود سر 23 درجه و چند درجه اینم یه افق، بین این خط رأس و سرطان تا رأس 67 درجه اونم یه افق، دوباره رأس سر 67 درجه هم یه افق، بین 67 درجه تا قطب هم اینم یه افق، قطب اینم که گفتیم، مجموعش میشه 7 7 9 که بعضی هاش مثلا در استوا یه افقه از نظر شخصی، ولی قطب این دوتاست، در رأس و سرطان و نوار 67 درجه هم اونم یه خطه، 4 تا که هر کدومش دوتا دوتاست، دوتا این و دوتا اون، بعدش هم بینش دیگه نه، اون مناطقیه که زیاد هستن. خب این مال اصل این که پس این مطلب مطلب مهمیه، با توجه داشته باشیم که نصف النهار ولادی هستن شریکن، اما اصلا خصوصیت مایل بودن محور زمین باعث میشه که با این که در نصف النهار شریکند، درسته؟ یعنی در ظهرشون همه شریکن، اما در طلوع و غروبشون یکی نیستن. پس نصف النهار ها فقط در ظهر شریکن، نه در طلوع و غروب. این تا اینجا. اما اون بعد عرض کنم که در اعتدال بهاری چه جوریه، اون مهم اینه که این خط مقسم را نارفه گفتن. ببینید عبارتش این بود: در زمان اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، طلوع، زوال و غروب در این سه منطقه در یک زمان اتفاق می افتد. اعتدال بهاری درست هم میگیم روز اول و 29 اسفند، اما اعتدال بهاری نقطه است تو از نظر حیوی. ثانیش هم میگید، میگید حلول مرکز شمس به برج حمل، یعنی رسید مرکز شمس به نقطه اعتدال بهاری و حالا رد شد. درسته؟ این نقطه است، لحظه است اعتدال بهاری. بنابراین کل روز بگی میدونی اینا مسامه است تقریبا، شما تقریبا هم داشتیم، ولی زا اگه بخوام دقیق بگیم، اون لحظه اعتدال بهاری، یعنی خورشید در منطقه البروج مرکزش میرسه به محل تقاطع معدل النهار با منطقه البروج، درست؟ مرکز شمس که به این رسید، به این دوتا نقطه بر هم دیگه منطبق شدن، اون وقت میشه چی؟ میشه اون لحظه اعتدال. اینو نگاه کنید، در این لحظه اون نقطه روی استوا، آخر نقاط کره زمین هستن که بلادی هم درست روی خط استوا، اون نقطه روی استوا که الان ظهرشونه، ظهر محلی، یعنی خورشید، مرکز خورشید روی نصف النهار اون نقطه از استواست، او یه دایره افق داره، دایره افق داره، دایره افق، قطبینش بالا و پایین، سمت رأس پایینه و کره زمین را نصف میکنه، درست شد؟ در اینجا اون نقطه‌ای که لحظه‌ای که شمس میرسه تو چی؟ به اعتدال بهاری، اون نقطه‌ای از استوا که الان چیه؟ زوالشه، یعنی چی؟ این خورشید درست بالا سرشون، درست بالا سرشون، و همون لحظه هم لحظه این اعتدال بهاری، یعنی ظهر اون نقطه با لحظه اعتدال بهاری شده یکی. این نقطه، این بلد اینجا یک دایره افق داره. این دایره افق همین خط مقسمی است که خط مقسم اصطلاح داره، دایره افق با قطبینی معلوم که این دایره رو تشکیل میده. فقط این خط یک کمی از دایره عظیمه کوچکتره. اونم چرا؟ به خاطر اینکه جرم شمس بزرگتر از جرم زمینه. وقتی جرم بزرگتر نور بتابونه به جسم کوچکتر، کاملا نصف او را نورانه نمی کنه. یک کمی بیش از نصف بزرگتره دیگه، یک کمی بیش از نصف را روشن می کنه. که این دیگه تو این فضا، لذا این خط مقسم لیل و نهار یک کمی از دایره افق اون بلند، یک کمی بیشتر اونم به خاطر بزرگی حجم خورشید. خب همین فضا در خطای بعدی میاد، در اونجایی که مثلا خط مقسم در تصویر 3 و 4 بود، در اونجا هم همچنین است. اونجا فردا، پس فردا، الان ایشون فهمیدن چندم؟ 15 اردیبهشت. 15 اردیبهشت این خط مقسم لیل و نهار، دایره افق کجاست؟ دایره افق کجاست؟ الان ساعتی که این تصویرشون زدن به ساعت جهانی GMT 15:18 دقیقه است. یعنی لندن ساعت چند میشه؟ ساعت 3:18 دقیقه. همون زمانی که لندن ساعت 3 است، یه نقطه‌ای هست که او زوالشه، که نسبت به لندن عرض چی داره؟ عرض غربی داره، طرف ما نیست، طرف اقیانوس اطلس میشه، درست؟ اون نقطه اگر طوری باشه که عرض جغرافیاییش دقیقاً با عرض خورشید در روز 15 یکی باشه، یعنی 15 اردیبهشت خورشید از معدل النهار چقدر فاصله گرفته؟ فرض میگیریم 8 درجه، درست شد؟ 10 درجه. یه نقطه روی کره زمین که عرض جغرافیاش همه 10 درجه است، و در این ساعتی که شما گفتی ظهرشه، نه 3:30 لندن، ظهرش باشه، این دایره افق داره. این خط مقسمی که اینجا الان ما میگیم، دایره افق اونجاست. پس ما این خط مقسم از دایره افق بیرون نیست، روی اصطلاح خودش نیاز نیست ماهیه. بله برای تجربیش که میخوام بگیم یه کمی محیطه، اون خط خوبه. این مال مطالبی که در مطالب فنیش که خیلی خوبه، اینا را مرتبا مرور بکنید، ملکه ذهن شریف دو باشه، بعدا دیگه راحت است. و اما مطالب فقهش، حالا که اینطور شد که طلوع و غروب هایی که نیست، در صورتی که مبنای شروع ماه قمری برای منطقه وجود ماه در آسمان باشه، ببینید این دو سه تا کلمه اینجا به جای هم دیگه به کار بردن، وجود، رؤیت هلال، تولد هلال، در آسمان باشد، در آسمان نباشد، اینا جا هم معادل نیستن، اینا خیلی تفاوت میکنن. الان مثالی که ایشون زدن، فرمودن در 15 دی ماه در قم شب اول ماه خواهد بود، که اگر تولد هلال 17:08 دقیقه باشد، در 15 دی ماه در قم 7:09 دقیقه غروب، 5:17:09 دقیقه غروب، درست شد؟ خب ایشون میفهمن 17:08 دقیقه تولد هلال بشه، یه دقیقه مونده. خب این قابل رویت نیست، یعنی تولد هلال سبب میشه که ما بالای افق یک دقیقه داریم، اما اگه شما بگید قابل رؤیت باید باشه، به اتفاق همه هلالی که در یک دقیقه از افق قرار گرفته، ارتفاعش کاری نمیکنه که بتونه قابل رؤیت باشه، البته شرایط هم فرق میکنه. میخوام بگم این الان صرف تولد و صرف اینکه بالای هلال بشه کافی، جلوتر اون رو عرض کرده بودم، بعضی ها میگن باید هلال در افق بلد طوری باشه قابل رؤیت متعارف، که این یک دقیقه نیست دیگه، مخصوصا اگه دایره افق را فرض بگیریم با این خط مقسم و تفاوت های در زمان خود کل دایره افق با افق ترسی و امثال این هم دوره ملاحظه بکنیم. حالا این آیا وجود هلال یا وجود قمر بال افق کافی است یا نه؟ من یکی دو بار از فرمایشات حاجی آقا اینجوری استفاده کردم که مبنای فقهی ایشون هم بود که ما به هر وسیله علم پیدا کنیم که در وقت غروب قم ما بالای افق هلال داشتیم کافی ولاده. و حالون که این مبنا را خب خیلی ها دیگه اینجوری نمیپذیرن، تصریح میکنن، ولی ایشون لزام به تلسکوپ قائل بودن آجی آقا، همین مبناشون کاملا موافق بود. تلسکوپ چه کار میکنه؟ تلسکوپ در قم به ما میگه این بالای افقه، تمام شد، تو قم بالای افق هلال هست، ما همین بیشتر نمیخوایم. این مبنای ایشون بود، نه اینکه دیگران تصریح میکنن میگن که علم داریم که بالای افق ما هم هست اما شرایط ارتفاعش نمیشه، امکانیت رؤیت نداره، فایده نداره. این خب در اینجا الان مطالبی که برش متفرع شد، اگر در تونکابون شب اول ماه نیست چون غروب نشده بوده، یعنی ببخشید غروب شده بوده در اون زمستان و تولد هلال نشده بوده، درسته؟ در اونجا نیست، مبنا چیه؟ وجود ماه در آسمان. خب اگه میگید وجود ماه در آسمان میزانه، این کلمه تولد جلوتر هم عرض کردم دو تا اصطلاح داره، اینجا هم دیگه به کار میره. یکی تولد به معنی عبور از مقارنه، این لحظه ایه، یه لحظه از مقارنه رد میشه، این خوبه، میتونیم قشنگ براش حرف بزنیم. اما اگه بگیم تولد ما به معنی خروج قمر از تحت الشعاع که قابل رؤیت باشه، این لحظه براش میگن، اما طبق ضوابطی که سرش چقدر اختلاف. مرحومای تهرانی در رؤیت هلال مراسلات چند بار عبارتشو خوندم، فرمودن چی؟ مما یستحیل، همینم گفت اصلا محال از شما بتونید، خواجه چقدر زحمت کشیدن، دیگران کشیدن، آخر کار عبارتشون چی بود؟ اصلا محال است برای این بتونه چیکار کنید؟ ضابطه دقیق ارائه بدید که با نفس الان مطابق باشه. پس بنابراین ما اگر منظور از تولد خروج از تحت الشعاع است، نکته اینه که درسته که طبق یه ضابطه‌ای در قم هلال یه دقیقه بود متولد شد، به این اصطلاح در ترکابون غروب شد و هلال متولد به منو نشده بود، اما در تونکابون هم قطعا وجود هلال بار افق داشتیم. چرا؟ چون مدتی شمس غروب کرده، درست؟ مدتی شمس غروب کرده، هلال بارای افق بودنش به چیه؟ به این است که شما میگید یک دقیقه متولد بشه، مقارنه منظوره که خب او که میزان نیم، تولد به معنی این که الان قابل رؤیت بشه، اینا میگیم بالای افق باشه. خب اونجا هم با این چند لحظه فاصله چون مقارنه خیلی شده بود، قمر از غروب شمسی بود فاصله داشت، ولذا حالا برگردیم، اگر مثلا در 15 دی ماه در ساعت 17:08 که 17:09 در قم غروبه هلال ماه متولد شود، آن شب در قم شب اول ماه خواهد بود، درسته؟ اینجا اگر بخوام صرفا بگیم در وقت غروب ما یه دقیقه هلال متولد شده داریم، غروب خواهد بود، یعنی چقدر بعدش ماه غروب میکنه؟ غروب شمس 17:09، 17:08 ماه متولد شد، ماه که غروب میکنه، چند ثانیه بعدش؟ نه، اگه تولد مقارنه ای میگی درسته، اگه تولد من خروج از تحت این که خیلی فاصله گرفته، بوده نیم ساعت بعدش غروب میکنه، 20 لا اقلش 20 دقیقه بعدش غروب میکنه. پس تولد هلال در 17 و 8 دقیقه معناش اینه که ما اگر تولد تحت الشعاع، خروج از تحت الشعاع منظورمونه، 17 و 8 دقیقه غروب، 17 و مثلا 40 دقیقه هم غروب ماه میشه. لا محال، اینجوری راه غیر این نداریم، درست شد؟ بنابراین وقتی هم در تونکابون غروب میشده، ماه بالای افق داشتن ولو از تحت الشعاع به این معنا خارج نشده.
چون گفتن هلال این موقع
نمیشه، چون یستحیل تعیینش از کجا میدونی؟ یعنی روی یک ضابطه یستحیل رو میخوام عرض، چون یستحیل داره میگه چه بسا با یه ضابطه پایین تری بگیم بله هلال بوده، روی این ضابطه تولد هلال نبوده، با یک ضابطه اخف و دقیق تری هلال داشتیم، درست شد؟ بنابراین چرا این عرض میکنم؟ چون وقت غروب تونکابون هلال وجود قمر بالا بوده، یعنی تو تونکابون هم جرم قمر نسبت به غروبش چقدر؟ مثلا 20 دقیقه، نیم ساعت بعدش بوده. ملاحظه کردید؟ قمر داشتیم که طبق این ضابطه میگیم غروب کردید نمیتونستید ببینید، یه ضابطه دیگه میگه در تونکابون هم میتونستن، ولی علی ای حال قم و تونکابون شریکن در این که وجود قمر، وجود ما بالای آسمان داشتن، چون در تونکابون هم غروب ما، الان نگاه کنیم غروب ما را تو این جدول ها میگن، در دقیقا همین روز در قم اگر خروج از تحت الشعاع 17 و 8 دقیقه باشه، غروبش میشه 17 و لا اقلش 17 و 30 دقیقه، درست شد؟ 20 دقیقه مثلا رو متعارفش، لا اقل متعارفی میخوام از کنم برای رؤیت، درست شد؟ همین زمان در تونکابون هم چیه؟ با این فاصله غروب ماه از افق تونکابون هم ولو خروج از تحت الشعاع نبود. پس ما غروب ماه که فرقی نکرد، بالاش داشت. این ها این نکاتیست که در کلمه وجود ماه، رؤیت هلال و تولد هلال باید اینا را تفاوت بگذاریم، ملاحظه کردیم. این مال فرمایش آقا و مطالبی که زحمت کشیدن منم یاد داشته بودم. به من دادید یا به من دادید؟ جزاکم الله. خب عرض کنم که حالا برگردیم به چی بحثمون بود جلسه قبل، اگه یه چیزش مونده بفرمایید ادامه بدید، اگه نه من عبارت
تولد ماه استان تولد ماه اون ده تولد،
بله
مد نظر فقها هست یا نه؟
اصلا دو تا تولد اصطلاح دارن، یک تولد میگن یعنی ماه مرکزش برسه رو اون سطح تقاطع مرکز زمین و شمس، و قبلا هم عرض کردم تو اون خوندیم اقتران سطحی اقتران مرکزی، که اینجا الان من اقتران مرکزی رو دارم میگم، تو اون جزوه قبلی بود، درست؟ این یه جور تولد. لحظه ای هم هست، میگن لحظه مقارنه روشن دقیق ریاضی، هیچ مشکلی هم کسی درش نمید. خیلی هم میان میگن که بابا امروزه که اینقدر علم پیشرفت کرده دستگاه، چرا دیگه این؟ بله دقیق هست، مقارنه دقیقه، اما اون که کی امکانیت رؤیت پیدا میکنه همون یستحیل مرمه های تهرانی در مراسلات، درسته، یعنی باز خیلی غامز و پیچیده است جلو ترام سده. پس این یه تولد در مقارن، یک تولد به معنی خروج از تحت الشعاع به همین معنی، یعنی طوری که اون زخامت هلال ارتفاع
تولد اون وقتی که تو همون نقطه مرکزی رد بشه این تولد، اون بعد شاید میخوام تولد بگم، معنی نداره دیگه.
نه چرا
اونو میگن تولد ماه،
تولد ماه، تولد هلال،
تولد هلال هم میشه تولد ماه
میشه، برم یه تولد تولد ماه اون وقتی که ماه یه لحظه از اون نقطه مرکز رد میشه، این تولد بقیهش دیگه حالا تو رشدش دیگه حالا با تو چشم ما بیاد. یعنی هم اصطلاح تولد فقط اونجا به کار میده، چون وقتی بعدش تولدی نیست که ادامه یه بالا اومدن ما از افق تا خروج پیدا.
این دو تا تولد مثل انعقاد لطفه و وضع حمل دیگه، میشه تولد کنند.
بله
ببینید شما چند تا کتاب هست در رؤیت با تلسکوپ، سه تا چهار تا رد و نقد به هم دیگه تو مجله فقه نمیدونم کجاست، تو نرم افزار جامعه فقه آمده. یه نگاه کنید خیلی ها الانم تو کلمات تو استفتاءات اینا زیاد میاد، میگن ما قبول نداریم که با صرف تولد هلال ماه داخل شود. ایده دیگه میگه چه اشکال داره؟
نه دور کاری به اثرش نداریم که حالا اینا ما
من کاربردش هم خواهم عرض کنم.
منتظر به چه معنی بشه. ولی مثلا تبع اصطلاح علمی تولد ما اون لحظه. حالا بحث های دیگه است که شما میگن که قابل رویه
اصطلاح
احکام شرعی رو اشکال کنید.
نه منظور من کاربرد واژه تولد هلال بین مفتینه، بین باحثین در بحث رؤیت هلال، اونم بین علمای شیعه تو حوزه قم، نه بعض اهل سنت دیگر تولد بگن که اونا مجری نمیگن. ملاحظه کردید الان شما نگاه کنید بحث ها را، ایده میگن تولد رو ما قبول نداریم اصلا بهش میتازم، ایده مقابلش میگن قبول داریم. منظور اونا که میگن قبول داریم اصلا منظورشون تولدن و مقارنه نیست. چرا؟ چون میگن اجماع مسلمین است بر اینکه صرف خروج مرو مجلسی، فهمیدن یهود قائلن به اینکه به صرف خروج از مقارنه ماه شروع میشه. لیس علی المسلمین الا الرؤیا را میگن باید هلال داشته باشیم. یسالونک عن الاهل، وقتی از مقارنه رد بشه که هنوز هلال نیست که، درسته؟ بنابراین به تعبیرشون تولد هلال نه تولد ماه جدید. ماه جدید در یک لحظه شروع میشه، اما هلال او که هلال میشه یه عفاش 10 تا چیزی باید پارامترهای دخالت بدن تو نرم افزار. اون وقت کاربردش منظور منه. شما اگر رفت و برگشت های بین باحثین تو این فضا رو ببینید، ایده میگن تولد هلال کافیه، ایده میگن تولد هلال کافی نیست. اینجا منظورشون ممکن نیست اون باشه، این منظور منه. ولی زاد دو تا کاربرد داره. حالا تو نرم افزار رو بگردید میبینید هم فارسی عربی هم سالینا. بله بازم اگر از اون من الان خوب یادم نیست که جلسه قبل بحث چی بود و حکم ظاهر بود تمام شد. چرا آخر جلسه الان شما فهم بعضی آقای مدن چیزی فرمودن که من گفتم جلسه بعد روش صحبت کنیم یا نه؟ هیچ کدوم یادتون نیست؟
حکم وضعی ندبی رو،
حکم وضعی ندبی رو عرض کردم. شاید بعدش یکی از آقایون یا دوتا چیزی فرمودن که گفتم که یه توضیحی بدم. خب حالا اگر وقت رفت میرم نگاه میکنم انشاءالله ببینم چی بوده. اگر مالی این جلسه بود انفجار بود؟
چی بود؟ سجدتن بود که گفتید که یه های همه یه ارکان نماز رو به هم
ارزید. حکم وضعی ندوی و بله آن دو
وضعی شرطی مقدم وضعی شرطی مکمل
اینا
رو داشتید.
بفرمایید بفرمایید.
این چطور ممکنه زمین و خشت و ماه توی خط قرار بگیرن اون وقتی این خط هلال متولد بشه ولی کسوف رو نداده بشه؟
ببینید همون وقتی تشریح الافلاک را برید یه دور مباحثه کنید، یا من که پیشنهادونه که تدریس کنید. یعنی شما الان در شرایطی هستید وقتی خودتون یه فایلی را گوش بدید بفهمید میتونید بگید، بگید برای دیگران که این باید این مباحثه ها زیاد بشه. الان یه بشارتی بود من گفتن که مثلا درس خلاصه الحساب شروع شده، خیلی خوبه. این من با یک واسطه از کسی که خودش در کربلا متولد شده بوده در خدمت شما عرض میکنم. ایشون نقل قول از ایشونه، گفتم من تو کربلا بودم وقتی میخواستم بیام ایران، حالا چند سال نمیدونم، 24 تا مدرس خلاصه الحساب تو کربلا بود. یعنی 24 تا اهل علمی که بالفعل درس خلاصه طول اسلام دادن تو کربلا.
خود من شاید واسطش من بودم.
مرحبا به ناصر. عرض کنم که درسته؟ این جوریه. حالا این تشریح الافلاک همین جوره. شما اگه بحثش رو شروع کنید و تدریس ولو یه نفر ولو الان هم که میزنن این کانال ها تو کانال هم بذاری دفعش در نفر دیگه استفاده میکنن. این کتاب آباد احیا بشه تطبیقی. وقتی اینا میخونید بعد میخواد ببینه امروزی ها چی میگن، قهرن ذهن میشه هم مطلب قدیم را جدید را، اینا زحمات علما اینجوری نمونه حیفه. ولی چه عرض میکنم فرمای شما چطور میشه؟ ماده اینه، ماده این است که ما در گردش خودش به دور زمین، اون محور گردش، مدار گردش مایه، یعنی دقیقا تو زمین توی مدار دور خورشید میگرده. اگر ما هم تو همین معادل همین دورش میگشت، تو هر ماه باید کسوف داشته باشه یا خسوف، ولی مایله، یعنی اینجوری داره میگرده. زمین اینجوری میگرده دور خورشید به صورت افقی فرض بگیرید، اما همین زمینی که به صورت صفحه افقی داره دور خورشید میگرده، ماه که دور او میگرده این صفحش مایله.
اگه اینطوری باشه که هیچ وقت سمت تاریخش کلا به سمت ما نیست. اگه تو صفحه ما خورشید نباشه، یکم بالاتر باشه، یه ذره خورشید میزنه زیرش، میبینی زیرش هلال داره.
سرعت وضعی و انتقالیش چیه؟
نه
یه وقتایی میاد مایل، اما یه وقتایی هم توی سمت
نه. این مطلبش اینه، میگه حالا که مایل، اون وقتی که رسید به اون نقطه و کسوف شد هیچی، ایشون اونا نمیخوام بگم، در غیر اونا میخواد بگم. من در غیر اون ما هیچ وقت چی نداریم؟ 28 و 29 ما میگیم بگیم محاق، یعنی کلن ماه تاریکه، هیچ ذره ای. میگه خب اگه یک کمی اون ورتره یک کمی هلال داریم، خب این مطلب درستیه. اما حد چی بود؟ پارسال صحبت کردیم تانجان
دان
حد لغتش یادم نیگه پیرمرد، اون شخص اسم شخصی است دان جون، درست میگم؟ خب حد دان جون هم یعنی ما میگن که قطر ماه حتما برای اینکه هلال باشه باید یک درجه فاصله باشه. مثلا اگه این زیر 5 درجه باشه اصلا هلال نیست، ملاحظه کردید؟ و چون مایلم ما این 5 درجه است، بیشتر نیست، بنابراین طبق حد دان جون یا دان جن، دان جون چیه؟ هلال نداریم در محاکم. خب حالا من اون نگاه میکنم، اگر چیزی آقای فرمودن نیاز به طول دادن یه دو سه کلمه این فردا میگم، اگر نه که میخوام رد سید بحر العلوم رضوان الله علیه به حرف شیخ را بخونیم و بعدش صفحه هشتم رد سید بحر العلوم رضوان الله علیه بر فرمایش شیخ طائفه قدس الله در کجا؟ در اون جزوهی که بودیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
الطیبین. این حکم واقعی ظاهری مسئله اون اشکالی که مطرح میکنن اینه که به هر حال با این جمع کار حل نمیشه با صرف اختلاف رتبه، میگن چون که حکم واقعی به هر حال در مرتبه ظاهری هست. این مسئله این که در مرتبه واقعی محفوظه،
محفوظ است تو اصلا به همیشه وقتی تو میگم این همین، یعنی من بارها تکرار کردم که ما فایده ای که سودیت داره اینه که اون حکمی که در طول الان بالفعل است، ما در رتبه خود
بحث فعلیت رو انجام میشه، یعنی با بحث فعلیت نیاز فعلیت و شعنیت، یعنی این که اختلاف رتبه هست چون که میگن حکم ظاهری حکم واقعی هست تو اینجا، یعنی باید زمینه بشه با بحث فعلیت و که بالفعل نیست.
فعلیت اینه که از ثبوت غز نظر میکنه، مردم اینه که چون در ثبوت این احکام طولیت و انشاءات طولیان، وقتی هم دوتای بالفعل میشن با هم دیگه تنافی ندارن، او بالفعل است اینم بالفعل است، و چون انشاءشون در طول همه هر دو بالفعل هست.
و تضاد در میاد. تضاد اون وقتی است که این دو تا وقتی میخوان بلفل بشن در زمان بلفل چیکار کنن؟ در عرض انبیا. خب بگی یعنی چی؟ چجور میشه؟ اصل توجد همینه. یعنی درسته که الان بلفله اما باعثیت را نداره که چون مجهوله، ولی منافاتی نداره عدم باعثیت با بلفل بودن. بعدی چه فایده داره؟ خیلی فایده داره. ما آثار برش بار میکنیم. همه ای صحبت سر اینه که وقتی ما حکم طولی را میگیم در فعلیت بالفعله، بعدن ادله ای را که تو شهر میاد تو جمعش گیر میافتیم میگیم تضاد، تعارض، میگیم تکاذب نداره که. ملاحظه فرمودید؟
عرض اینه که یعنی با بحث فعلیت باید این زمینه بشه، اون اشکالی که میکنه
فعلیت با هم اگر در ثبوتش طولیت نباشه که فایده نداره که. مثلا باید در ما ثبوتن چیزی رو تصور کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه فعلیت معلول تحقق موضوع ثبوتی است. کی بالفعل میشه؟ اون وقتی که موضوع ثبوتی تو خارج محقق میشه. درست شد؟ از موضوع ثبوتی، یعنی باید ثبوت را، موضوع ثبوتی را اونو حل بکنیم تا بعد بیان بگیم تو فعلیت حالا چه جور فعلیت.
این کس و اجزا در مرحله
فعلیت آقای برون جدی که شأن و فعلی میکنه عرض کردم صاف نشد برای من که با این صرف کلمه تفاوت شأنی اون آثار بشه برش بار بشه.
این کس و اجزا در مرحله انشای در مرحله فعلیت
کسر و انکسار قبل از انشا قبل از رتبه اندازه که ما میتونم. حالا بازم فرمایشید اگر من نفهمیدم توضیح بنویسید برای یا بیشتر
فقیه که کسب و انکسار رو انجام میده فقیه در مقام استنباط، در مقام افتا،
فقیه در مقام افتا کسب و انکسار نمیتونه بکنه. فقیه در مقام افتا هیچ از این کارا نمیتونه بکنه. فقیه در مقام حکم، حکم حاکم شر، چرا حکم حاکم شر داره در یک موضوع خاص از کبریاتی که میدونه و اطلاعاتی که از صغرا داره اون وقت کس رو انکسار میکنه، میگه من اونچه که من میدونم اینجا حکم میکنم بر این که باید این کار بشه. یعنی خودش میدونه حکم او یک مقابل هایی هست، تزاحم هایی درش هست، درسته؟ ولی از کسر و انکساری که حاکم شهر در موضوع میکنه حکم میکنه، اونجا درست.
اگر در لسان ادله و روایات روایت به ما برسه که از میزان مصالح و مفاسد افعالی به ما خبر آورده باشه که فلان فعل مبغوض شاره، فلان فعل محبوب شاره، فلان انقدر مسند، این الان در مقام انشاء هست و نه فقط صرفا اخبار از مقام اختصاص.
نه، اگر طوریست که خود لسان دلیل در استظهار اقرا شارع متشرع را در جریان امر گذاشته که من یه تابع ارزش تشکیل دادم، ایناست اینا ورودیه، خروجش هم نسبت به کسر که انکسار اینا اینه، اونجا مقامات مختلف میشه. یعنی در شبیهش که آجی آقا زیاد میفهمیدن، یعنی کراهت ریختش اینه که ضعیف و شدید میشه تا حتی جایی که برطرف میشه. یه عبارت خوبی بود آتلا بجل داشت، کراهت، حکم کراهت شرعی شدید میشه، ضعیف میشه تا اینکه حتی یه جایی برطرف میشه. یعنی چی؟ یعنی کراهت خود شارع کاری کرده که به مکلف میگه که مکروه هست رو حساب نوع، اما خودت نگاه کن. یعنی گاهی وقتی کسر و انکسار میشه این کراهت اخف میشه، گاهی اونقدر این کسر و انکسار شدیده که کلن اون جهت مرجوحیت کرار از بین میره. ملاحظه کردید؟ این مطلب درسته. یعنی ما در بعض مقامات فقیه اونجا دیگه میتونه از دلیل استظهار کنه این که کسر و انکسار خود حکم را شارع به دست مجتهد داده یا به دست مکلف داده، اون مشکل نداره. اما در احکام رجوع به اینا یه خورده فرق، من کراهت هم مثال زدم عبارت ها.